درصد کاهش یافته است. چگونگی این موضوع در این گزارش که زرغونه منگل تهیه کرده.
یک اداره تحقیقاتی آمریکایی میگوید عایدات و نفوذ تحت کنترل داعش 1/3 کاهش یافته است. این اداره تحقیقاتی کاهش در عایدات را تهدید برای آینده خلافت خودخوانده داعش میداند. به گفته اداره تحقیقاتی IHS، عایدات گروه تندرو داعش که در اواسط سال گذشته هر ماه 80 میلیون دلار بود، در ماه مارچ امسال به 56 میلیون دلار ماهانه کاهش یافته است. با تخریب بعضی دستگاه‌های تولید نفت داعش در اثر حملات هوایی بر رهبری آمریکا، تولیدات روزانه نفت داعش از 33 هزار برل در سال گذشته حال به 21 هزار برل در یک روز کاهش یافته است. لودویکو کارلینو، یک تحلیلگر اداره تحقیقاتی IHS می گوید داعش هنوز هم یک نیرو در منطقه است، ولی کاهش در عایداتش قابل ملاحظه بوده و چالش را صد راه گسترش مناطق تحت اداره این گروه در دراز مدت ایجاد می کند. مناطق تحت کنترل داعش از اواسط سال 2014 به این طرف 22% تنزیل یافته اند، در حالی که نفوذ تحت کنترل داعش از 9 میلیون نفر به 6 میلیون کاهش یافته است. کالوم سترک، یک تحلیلگر اداره تحقیقاتی IHS می گوید فعالیت‌های تجارتی کمتر منتج به مالیدهی کمتر در قلمرو داعش شده است و هم ملکیت‌های را که این گروه ضبط می‌کرد کاهش یافتند. در گزارش اداره IHS گفته شده است که 50% عایدات داعش از مالیه و ضبط ملکیت‌ها، 40% آن از فروش نفت و متبقی از قاچاق مواد مخدر، فروش برق و کمک های خیریه به دست می آید. در گزارش همچنان گفته شده است که این گروه از مجازات و تنبیه بدنی محکومین در بدل پرداخت پول هنگفت می گذرد و مجازات آنها را در بدل پول می بخشد که این مسئله نماینگر مشکلات مالی این گروه می باشد. داعش به دلیل مشکلات اقتصادیش مالیات جدید را بر فعالیت های چون داشتن دشانتن نیز وضع کرده است. حتی این گروه کسانی را که از قرآن کریم کم می دانند جریمه نقدی می کند.
خب، در جریان هستین که باران‌های سنگین و سیلاب‌های اخیر در نقاط مختلف افغانستان به مردم زیان رسانده. این که جزئیات از چه قرار است با محمد اسلم سیاس، معاون اداره عمومی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی، ظریف نظر مصاحبه کرده است.
محترم آقای محمد اسلم سیاس، معاون اداره عمومی آمادگی مبارزه با حوادث، در این روزا از بارندگی ها بسیار زیاد خبر میگیریم و از سیلاب ها هم. مثلا ما پیام داریم از دایکندی، از فاریاب، از سرپل، از ولایت های تخار، بغلان، سمنگان. در مجموع گفتیم اگر به ما یک احصایه بتین که وضعیت سیلاب ها در سرتاسر افغانستان از چی قرار است فعلا؟ سیب
امور رقمی که شما گفتین، سیلاب ها در ده ولایت بیشتر سبب تلفات و خسارات شده که ولایت بلخ، تخار، بدخشان، غور، سمنگان، پنشیر، بغلان، لوگر، خزمین، دایکندی شامل است و در تعدادی از ولایت هم اگرچه تلفات کمتر است، اما سیلاب ها در اوج هم بیداد کرده. موضوع بسیار مهمی است که از طریق کمیته های اضطرار ولایتی در تمام ولایات تیم های فرعی موظف شدند که مناطق آسیب دیده را فرعی بکنند و کسایی را که آسیب دیدن این را تحت پشتی کمک ها قرار بدن.
سیاست ما در مورد تلفات جانی اگر به ما معلومات بتین، برازی که مثلا از ولایت فاریاب به ما گفتن یک نفر تا حال وفات کرده، یعنی سیل برده، و همچنان در مجموع میگن 30 کشته در خبرها صحبت میشه. اگر در این مورد یک رقم دقیق بتین؟
تا یک هفته گذشته 19 نفر تلفات انسانی وجود داره و 6 نفر هم زخمی است. حدود 120 خانه قسمان و کلان خانهایشان تخریب شده.
بعضی از شنونده عزیز ما مثلا از ولایت فاریاب میگن یک پل خراب شده و مردم منتظر کمک رسانی هستن و به طور مثال در دایکندی از قریه سیاجوی کالو مثلا اونجا خواهش کردن که عاجل خبرها را بر شما برسانیم. در این موارد چطور رسیدگی میشه سیب؟
ما به خدمت شما عرض کردم که تمام ولایت یعنی 34 ولایت کمیته های اضطرار ولایتی شنا جلسات اضطراری داشتن و در ولایاتی که از طریق سیلاب ها برای مردم آسیب رسیدند اونا تیم های ارزیابی سروی را روان کردن. فعلا در تمام ولایاتی تیم ها کار میکنند و کسایی که از این حوادث اونا متضرر شدن براشون کمک های انسانی صورت میگیرند.
صحبت های محمد اسلم سیاس معاون اداره عمومی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی را شنیدید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
و برای گرفتن اطلاعات بیشتر هم سر بزنین به آدرس اینترنت آزادی رادیو نقطه کام. یک تحلیلگر امور حملات انتحاری در اداره استخبارات آمریکا میگوید مدارس دینی در مناطق قبایلی در امتداد سرحد میان افغانستان و پاکستان به گفته او به فابریکه های تولید انتحاری ها مبدل شده. به اساس این گفته ها اطفال نوجوان افغان که برای تعلیمات دینی به این مدارس می روند برای انجام عملات انتحاری در افغانستان آماده می شوند. آژانس خبری فرانس پرس قصه یک نوجوان افغان را که برای چنین حملات آماده شده بود در گزارش گنجانیده که نکات عمدهش را اینجا از زرغونه منگل می شنویم.
محب الله نوجوان افغان ظاهراً به شاش و هوشیار به نظر می رسد. این پسر 15 ساله می گوید اگر برایش فرصت مساعد شد می خواهد کیک بوکسینگ کند. ولی محب الله در زندان است. طالبان مسلح او را فریب داده و راهی انجام حمله انتحاری کرده بودند. ولی محب الله خودش را به پلیس تسلیم کرده بود و در حال حاضر در زندان جوانان کمسن به سر می برد. سوال اینجاست که محب الله چگونه در چنگ طالبان مسلح افتاد؟ پاسخ این سوال می تواند از زندگی صدها نوجوان حکایت کند که شکار تبلیغات گروه های افراطی شده یا با این خطر مواجه می باشند. برای محب الله گفته شده بود حمله انتحاری کوتاه‌ترین راه رسیدن به جنت است. برایش کمربند انتحاری داده شده بود تا در ولسوالی ارغنداب قندهار خودش را منفجر ساخته راهی جنت شود که در آن جویهای شیر و عسل جاریند. محب الله به خبرنگار فرانس پرس در قندهار گفته است به من گفته شد واسکت را بپوشم و خود را انفجار بدهم. در وقت انفجار درد را احساس نخواهم کرد و مستقیماً به جنت خواهم رفت. این قصه محب الله شاید بیانگر قصه تلخ صدها طفل دیگر افغان باشد که به اشکال مختلف قربانی جنگ می شوند. خبرنگار فرانس پرس می نویسد محب الله در چوکی زندان خیلی ناراحت نشسته بود. لباس سبز مخصوص زندانیان را بر تن و کلاه قندهاری بر سر داشت. این پسر نوجوان در یک مدرسه پاکستان درس می خواند. در همانجا تعلیمات انتحاری کسب کرده و برای حمله بر دفتر ولسوالی ارغنداب آماده شده بود. او می گوید برای رسیدن از مدرسه اش به ارغنداب راه دراز را پیمود. چندین شب در بانت موتر می خوابید تا آنکه به ارغنداب رسید. جوانان یا نوجوانانی که برای حملات انتحاری فرستاده می شوند گاه گاه قبل از انجام حمله دستگیر می شوند یا خودشان را تسلیم نیروهای امنیتی می کنند. آنها یک ادعای مشترک دارند و آن این که تعلیمات انتحاری را در مدارس پاکستان فرا گرفتند. عزیز الله یک نوجوان دیگر افغان است که قصه مشابه با حمید الله دارد.
من در مدرسه درس می‌خواندم و در آنجا یک روز مرا نزد یک قمندان طالب بردند. در آنجا برایم واسکت انتحاری داده و مرا به افغانستان فرستادند. در روز حمله برایم گفتند آمریکایی‌ها که نزدیک شدند خود را انفجار بده و خودشان در یک کنج پنهان شدند. همان بود که نیروهای امنیتی مرا دستگیر کردند.
فرانس پرس از قول براین ویلیامز یک تحلیلگر امور حملات انتحاری مرکز استخبارات آمریکا می‌نویسد مدارس مناطق قبایلی فابریکه های تولید انتحاریانند و افغانستان برای مسدود شدن آنها تلاش های ناکام داشته است. به گفته این تحلیلگر، والدین که اطفالشان را به مدارس پاکستان می فرستند نمی دانند که پسرانشان برای حملات انتحاری آموزش می بینند. عبدالرشید وزیری تحلیلگر امور سرحدات و قبایل در مورد فعالیت این مدارس می گوید،
در بلوچستان و وزیرستان چنین مراکز موجودند که علنا چنین فعالیت های دارند و ISI افراد ماهر و تجربه کاری دارد که برای تبلیغات در این مدارس گماشته است.
حکومت و استخبارات پاکستان این ادعای جانب افغانستان را با شدت رد می کنند، اما به نوشته فرانس پرس این واقعیت است که اطفال در جنگ افغانستان همچون راکت ها استفاده می شوند. ماه گذشته یک پسر 12 ساله که برای انجام حمله انتحاری به ننگرهار فرستاده شده بود به نیروهای امنیتی تسلیم شد. این طفل بر رسانه ها گفت، برایم گفته شده بود که کفار را بکشم و زمانی که برای حمله به قرارگاه عساکر رفتم دیدم که همه استاده و نماز می خواندند. به همین سبب از عملم پشیمان شده و خود را تسلیم کردم. Human Rights Watch یا سازمان نظارت از حقوق بشر می گوید، استفاده از اطفال و نوجوانان جنبه وحشتناک دیگر از جنگ طولانی در افغانستان است. خبرنگار آژانس خبری فرانسه که در سپین بولدک به خانه محبولا رفته بود، از قول مادر او نوشته که با اشک‌های جاری می گوید، پسرم حتی از موش می ترسید. چگونه امکان دارد که او حمله انتحاری می کرد؟
گزارش بود به اساس خبرگزاری فرانس پرس. و حال از رادیو آزادی بشنویم که زنان تجارت پیشه در بغلان صنایع دستیشان را به نمایش گذاشتند. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان سر زده به این نمایشگاه و این گزارش را فرستاده.
اینجا باغ زنانه یا باغ بی بی صبری شهر پلوخمری مرکز ولایت بغلان است. پارچه های دست دوزی، مهر دوزی، دستال های زنانه و طفلانه، گلوبند از سنگریزه های دریا و محصولات شیری بسته‌بندی شده در اینجا برای 3 روز به نمایش و فروش گذاشته شدند. بیش از 130 نوع از ظریف‌کاری ها و نفیس دوزی های زنان بغلان. ناجی نوری مسئول انجمن زنان تجارت پیشه بغلان که خود اینجا مصروف فروش اجناس خودش بود و فرصت هم برای مصاحبه نداشت به من گفت، برگزاری چنین برنامه ها برای رشد و تشویق زنان خیلی مفید است و اگر اندک حمایت شود میتواند خیلی مؤثر باشد.
خیلی خرید فروش خوب است و ما توقع ما است که صنایع دستی خانم ها را رشد بدن و از بخاطر تشویق بیشترشان خریداری کنن و وار تشویق کنن. ما از حکومتی تقاضا داریم که زمینه بیشتر فروشات تولیدات خانم ها را مساعد بسازه.
سهراب آمده است تا چیزی از اینجا بخرد. او میگوید جوان است و علاقه زیادی به پارچه های دست دوزی دارد و به همین خاطر چیزهای خوبی از اینجا خریده است.
اینجا در نمایشگاه آمدم، واقعا خیلی جالب است. چیزهای خیلی نفیس و ظریفی که خانم ها دوختن جا به نمایش گذاشتن، کلی از این بیانگر نماد فرهنگی مردم افغانستان هست. ببینن خیلی خوشم آمد و من اینجا یک تا واسکتک خریدم برای دکتر تفرکم و همچنان یک تا دسترخان خریدم.
پشتن نرمگوی آمر انستیتوت تجارت بغلان هم که از بازدید کنندگان این نمایشگاه بود گفت،
خانم های ورزیدی داریم که با سوزن خود می دانند چیزای خیلی گرانبها ها و خیلی دیزاین مقبول بر ما عرضه کنند و با امید دارم که همه طور پروسه ها را جریان بتن، دامنیش را وسیع بسازند تا تمام خانم هایی که ما اقتصاد خانم ها داریم که در خانه خیلی ها خیاطی و گلدوزی و دستدوزی های مقبول دارن، اونا را هم تقاضا بکنن برشان زمینه را مساعد بسازن تا ما بتانیم که از تولیدات وطن خود استفاده کنیم، نه از چین و پاکستان و ایران.
و اما خدیجه یقین رئیس امور زنان ولایت بغلان نبود مکان مناسب برای فروشات صنایع دستی زنان را یکی از مشکلات مهم زنان پیشور میداند و میگوید،
تقریبا 500 خانم داریم که اینا خودشان عملا کار میکنن و مستقیم میبرن در بازار به فروش میرسن، ولی مارکت ندارن. اینا از لحاظ فروشاتشان یا بازارشان یک اندازه مشکلات دارن.
او نیز رشد و پیروزی زنان پیشور را در همکاری مردم و حمایت دولت می داند و می گوید اگر چنین نباشد نه زنان و نه مردان هیچ کدام به جای نمی رسند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
و با این گزارش رسیدیم به پایان ساعت خبری 5. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماستیم و از هفت شام تا هفت صبح میتوانید روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا را بشنوید.